سلمانی بود که در اعتراضی آگاهانه مخالفت با سیاست‌ها و برخوردهای ظالمانه و جبارانه حکومت شاهنشاهی را بنیان گذاشتند و مصمم به مقابله با حکومت ظلم و جور برخاستند.
و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
از شعب یومن اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر. وقتی یه ملتی اراده کرد که زنده باشه تقدیر باید تغییر کنه، ناگزیره، فلا بد ان یستجیب القدر، ناگزیر تقدیر که جواب بده. فلا بد للقید ان ینکسر، فلا بد للیل ان ینجلی، شب ناگزیره که پایان بپذیره و زنجیر ناگزیره که شکسته بشه. ملتی که اراده کرد در مقابل استعمار به ایسته مسلماً پیروزه و هیچ قدرتی نمیتوانه او را از پا در بیاره. به همین که حضرت امام فرمود خون بر شمشیر پیروزه.
ای برادر خورشید خاوره سختی کشید تا شورها فرید در دشت سپید خاوره دنیا دیده داردی نک در ره تو گشت سنگر تو را و رهبر تو سرمشق نجات دیگران.
بله، صحبت‌های جناب حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی پژوهشگر مسائل انقلاب و از یاران امام راحل را به اتفاق شنیدیم. اما بریم سراغ پیامک‌های شما شنوندگان عزیز که لطف کردید برای سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال کردید. سرکار خانم سید مرجان رودکی از شمیرانات روستای رودک برامون نوشتن 15 خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که روحانیون از همان وقت فعالیت‌های سیاسی خودشان را شروع کردند، که فکر می‌کنم این جمله برگرفته از نکاتی باشه که امام خمینی رحمت الله علیه به اون اشاره‌ای داشتند.
موضا سن برد تا به ورده فنا گر برون کشتیت امر نا خدا بود.
زمه تصدیت و مبارسات قیام تاریخی 15 خرداد و رحلت جانسوز امام خمینی رحمت الله علیه. امام خمینی رحمت الله علیه یک حقیقت همیشه زنده است، چرا که ایشون هم مرد خدا بودن هم سیره و روششون بر مبنای الهی بود. الان بعد از سالها که از رحلت اون بزرگوار میذاره، مردم همچنان هر وقت نام امام میاد از ته دل آه میکشن که چرا همچین مردی از دست ما رفت.
چون ستاره روشن کن رباب آسمان دلال داردی خاک
چون حرام. 0917-0984 برای ما نوشتن قیام خونین 15 خرداد سال 42 تجلی و هوشیاری ملت ایران برای برچیدن حکومت طاغوت بود. مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی با قیام گسترده خود در 15 خرداد سال 42 نشان دادند که خواستار حکومت اسلامی و پایان دادن به رژیم شاهنشاهی هستند.
بر سر آمده هموطن زمانه شعب با تلاش و پرسمر همه در اینجا.
قیام خونین 15 خرداد سال 42 تأثیرات عمیق و ثمرات بزرگی بر جای گذاشت. قیام 15 خرداد مقدمه برچیده شدن حکومت طاغوت و مثلا نشستن پیروزی انقلاب و زمینه کوتاه شدن دست آمریکا و دیگر اجانب از میان اسلامی بود و همه طبقات جامعه با الهام از قیام عاشورایان و ندای امام مستضعفان پاسخ دادن و قیام کردن و برگ زری در تاریخ بشریت گشودن که هرگز از خاطرها محو
و فراموش نخواهد شد.
بله 0916-91-66 هم برای ما نوشتن. 15 خرداد بیانگر هویت و ارزشمندی حوزه‌های علمیه و برجستگی و نقش‌آفرینی روحانیت بود.
در مسافه سهناک طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده‌ایم، صخره‌های پرصلابتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده‌ایم. از هر نژادیم، از هر زبانیم، همراه و همدل هم میهنانیم، پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما
بسیار خوب. شما شنوندگان عزیز همراه هستید با ویژه برنامه نیمه خرداد از شبکه رادیوی معارف، همچنان در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از موت شما شنوندگان عزیز که دارید برای سامانه پیام کوتاه 30553 پیامک میفرستید و همچنین تماس میگیرید با تلفن‌های ما و سوالاتی که مد نظرتون هست را با ما در میون می‌ذارید. مثل این عزیز شنونده‌ای که با ما تماس گرفتن و سوالی از آقای دکتر پرسیدن. آقای دکتر اگه موافق باشید این سوال رو پخش کنیم و پاسخ شما رو بشنویم.
بله خدمت
هست. آیا در استان اصفهان هم در روز 15 خرداد آیا حوادث خونین به راه افتاد یا نه؟
بسیار خوب. این سوالی بود که شنونده عزیز مطرح کردن و پاسخ شما.
عرض کنم که حالا به طور مشخص در اصفهان رو نمیخوام اینجوری عرض بکنم. من اسناد زیادی رو از قیام 15 خرداد، اسنادی که مربوط به ساواک بوده و در حال حاضر در مراکز اسنادی وجود داره رو مشاهده کردم. شاید بشه گفت که در مراکز استان‌ها درگیری‌های سختی اتفاق افتاده. حالا بیشتر شاید ما قوم و تهران رو، شیراز و اصفهان رو دیدیم و اسنادش رو مشاهده کردیم، اما من اینو میخوام عرض کنم که اسنادی که من دیدم که توسط ساواک، در واقع گزارش‌های ساواک بود، مشاهده کردم، تقریبا بیشتر شهرهای ایران درگیر مسئله قیام 15 خرداد بودند. از شهرهای کوچکی که یک می اعتراض‌آمیز به علمای قوم نوشتن که به دفاع از حضرت امام و به دفاع از مردم مبارز شهرهای بزرگ، تا شهرهای بزرگی مثل قم، تهران، اصفهان، شیراز که درگیری زیادی داشتن با رژیم، اوج درگیری‌ها و شاید بشه گفت خونبارترین وضعیتی که ما در عرض کنم که قیام 15 خرداد داریم به طور عمده در قم، تهران و پل باقرآباد که عرض کنم شهدای برامینی ما اونجا
بله.
مورد تعرض رژیم قرار گرفتن هست و شاید بشه گفت که کل کشور درگیر این مسئله بوده با اعتراضات کوچک و بزرگ که نهایتاً در قوم و تهران به اوج خودش رسید.
درست. من این سوال دیگه خدمت شما بپرسم که در واقع سوالی بوده که از طرف شنوندای عزیز مطرح شده و اون همین که تعداد شهدای قیام 15 خرداد چه تعدادی هستش. حالا خوبی مطلعی راجع به موضوع داشتم، آمار دقیقی از این موضوع وجود نداره. بفرمایید که حضرت علی با توجه به مطالعاتی که در این زمینه داشتید به چه نتایجی رسیدید؟
عرض کنم که چند حادثه ما مجبور بودیم راجبش تحقیق زیادی بکنیم، مراکز اسنادی مختلفی رفتیم.
بله.
و متاسفانه به دلیل اینکه رژیم معمولا این حوادث رو لاپوشانی میکرد یا حتی برخی از شهدا مجروحین رو هیچ کس متوجه نمیشد که چجوری اینها رو منتقل کردن یا اساساً گزارش هایی که سبب می شد پنهانکاری بشه و آمار رسمی اساسا وجود نداره.
بله.
یعنی اگه شما اسناد مختلف رو ببینید یه تخمین هایی می تونید بزنید، ولی واقعا نمی شه دقیقا گفت که در اون حادثه چه تعدادی کشته شدن. واقعا همین هستش که اینها از موضوعات متاسفانه به دلیل عرض کنم بستودن و اختناقی که در اون زمان وجود داشت
درسته.
به سادگی نمیشه این اطلاعات رو به دست آورد، علاوه که ما بسیاری از اسناد را در حال حاضر در دسترس داریم، اما خیلی از اینها اساسا ذکر نشده یا درج نشده که بشه حتی از گزارش‌های ساواک هم اینها رو به دست آورد.
درسته. دقیقا میشه به موضوع اشاره داشت که مقابل تعجب به فرای اختناقی که حضرت علی هم به خوبی بهش اشاره داشتید توی ساواک وجود داشته شاید این اسناد، ولی از بین رفته و به نوعی دیگه نمیشه گفت دسترسی وجود نداره. نداشته که بشه بر مبنای اون یک آمار دقیقی از کشته شده های قیام 15 خرداد داشته باشیم امروز و بخوایم امروز به اون استناد بکنیم. بسیار خوب، گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای عزیز، به ویژه شهدای عزیز قیام خونین 15 خرداد 1342.
علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، حقیقت مرد توحیدی بلا مردان نمی سازد، به پای جان خود عرص شهیدان نمی بازد. علم نشرح لک صدرک.
اونهایی که 15 خرداد را به وجود آوردن، اونهایی که دنباله 15 خرداد را تا کنون رساندن، اونهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردن، اونهایی که به خیابانها ریختن و فریاد الله اکبر کردن، همین قشر از جمعیت بودن، حق مال همین قشر از جمعیت هست. ای کسانی که احتمال میدید که غیر مسلمین و غیر اسلام کس دیگر دخالت داشته است، شما مطالعه کنید، بررسی کنید، اشخاصی که در 15 خرداد جان دادن، سنگ های قبرهای اونها ببینید کی بودن اینها. این قشر پایین است، این قشر کشاورز است، این قشر کارگر است، این تاجر مسلم است، این کاسب مسلم است، این روحانی متعهد است، هر جهت از این قشر است. پس 15 خرداد را به تبع اسلام اینها به وجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند و به تبع اسلام اینها نگهداری می کنند.
علم نشرح لک صدرک، بیان شاهون اگر همراه خلق بی پناهی. علم نشرح لک صدرک.
حادثه 15 خرداد نقطه عطفی بود در تاریخ انقلاب اسلامی، موضوعی که عمق پیوستگی آحاد مختلف ملت رو با مرجعیت شیعه به نمایش گذاشت و مردم ثابت کردند که در راستای حمایت از مرجعیت دینیشون و ارزش‌های اسلامیشون تا پای جان استادند و جانفشانی میکنند. شهدای 15 خرداد از منظر امام امت قدس سره شریف مظلومترین شهدای تاریخ انقلاب اسلامی بودند.
در حقیقت میشه گفت که نطفه انقلاب اسلامی در 15 خرداد بسته شد، در اون روزی که مردم بزرگوار ایران اسلامی به خاطر دستگیری حضرت امام به خیابان را ریختن و امام را آوردن از قم به تهران و از اونجا به ترکیه تبعید کردن. مردم شهرهای مختلف قم، تهران خصوصا، ورامین قیام کردن و بر همین اساس هم ما میدونیم که انقلاب ما با 15 خرداد شروع شد و بعد از پیروزی انقلاب حضرت امام فرمودن که به خاطر اون حماسه عظیم 15 خرداد، من 15 خرداد را برای همیشه اعضای عمومی اعلام میکنند.
این در ارتباط با 15 خرداد خاطراتی رو که بنده به خاطر دارم برمیگرده به این که مردم عزیزی که در منطقه ورامین حضور داشتن به واسطه توهینی که به حضرت امام شده بود، در راستای این اعتراض در مسیری که حرکت کرده بودن، رژیم منحوس پهلوی در مقابله با این عزیزان دست به تیر بردن و تعداد زیادی از مردم عزیز اون خطه رو به شهادت رسوندن و برای همین هستش که این روز رو به یادگار حضرت امام برای ما عزای عمومی اعلام کردن.
حالات و روحیات حضرت امام که هر کدومش جای بحث داره، یکیش تیزبینی و نگاه به آینده حضرت امام هست. حضرت امام از همون موقع بعض انقلاب رو کاشتن، نگاه کردن و فرمودن کسانی بعدها خواهند آمد که این 15 خرداد رو به ثمر بنشانند، سربازان ما بعدها خواهند آمد. این نشان از اون دیدگاه آینده نگری حضرت امامه که تمام شده نیافتن حادثه 15 خرداد 42 رو. حادثه 15 خرداد 42 در نگاه حضرت امام یک مقدمه شدن برای انقلاب بزرگ اسلامی.
علم نشرح لکه صدرک، علم نشرح لکه صدرک، بیا با نغمه روح خدای بچنگی به زنجیر الهی، بیا بر کنز بون در والیش تباهی را تباهی را تباهی. علم نشرح لکه صدرک، علم نشرح لکه.
وطن در دیده و دل یاد دارد، وطن آلاله و شمشاد دارد، به سوی لاله ها در خون نشسته، غمی از نیمه خرداد دارد. 15 خرداد تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه ایست برای سنجش فداکاری و از خودگذشتگی انسانهایی که به دنبال آرمان الهی حرکت میکنند. همچنان با ویژه برنامه نیمه خرداد از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. تا ساعت 11:15 دقیقه میتونید این برنامه را شنونده باشین. اما در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا ظهیری، کارشناس مسائل انقلاب اسلامی هستیم و پیرامون قیام خونین 15 خرداد 42 باشون گفتگو کردیم در دو بخش قبلی که خدمتشون بودیم. آقای دکتر، دو بخش دیگه تا پایان برنامه در خدمت شما هستیم و راجع به ویژگی برجسته رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این لحظات می‌خوایم با شما گفتگو بکنیم و اینکه رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از قیام 15 خرداد آغاز شد یا اینکه نه از گذشته این اتفاق شروع شده بود و قیام 15 خرداد باعث برجسته شدن این موضوع شد.
عرض کنم که خب طبیعتاً ما اگر بخوایم این مسئله رو پی بگیریم باید به گذشته و به ویژه دهه 20 که اون متن کشف اسرار به خوبی بیانگر این بود که امام نگاهش به سیاست چیست.
بله.
و شاید بشه گفت اوایل دهه 30 در مباحث فقهیشون که در الرسائل هم هست و بحث حکومت رو مطرح میکنند.
بله.
میشه ملاحظه کرد که امام اساساً یک استراتژی طولانی داشتن، یعنی اینجور نبود بلافاصله در دهه 40 این انگیزه رو پیدا بکنن، اما همیشه امام دنبال شرایط و زمینه هایی بودن که باید فراهم میشد تا این فضای مبارزاتی خودشون رو کلید بزنن.
بله.
خب اوایل دهه 40 یا بگیم از سال 41 این اتفاق افتاد، رژیم دست به یک اقدامی زد به نام تصویبنامه انجمنهای ایالتی ولایتی که امام با اون برخورد میکنه، علما ازش حمایت میکنن، مردم حمایت میکنن، دولت عقب نشینی میکنه و شکست خودش رو اعلام میکنه.
بله.
اما امام اینجا دقت کرد که اینجا شاه توپ رو توی زمین دولت انداخت، بنابراین چون امام دنبال این بود که شاه رو وارد میدان مبارزه بکنه، مترصد فرصت دیگری بود که شاه خودش این فرصت رو به امام داد. مسئله اصول ششگانه رو مطرح کرد که در اصول ششگانه حالا بحثای زیادی هست، اما به هر حال در اونجا مباحثی مطرح میشه که امام مخالفت میکنه.
بله.
رفراندومی انجام میشه، بعد از رفراندوم که نمایشی هم بود، در واقع میشه گفت که امام اولین کاری که میکنه این هستش که در ماه رمضان سال 41 به علما میگه، به وعاظ میگه تمام منابر در ماه رمضان تعطیل میشن، تحریم میشن، که این یک جو عظیمی رو در کشور ایجاد میکنه که چرا یه همچین اتفاقی افتاده، مردم رو متوجه حکومت میکنه و بعدم اعلامیه که ما امسال عید نداریم.
بله.
و بعد از این دوباره اشتباه دیگری رژیم مرتکب میشه، در دوم فروردین ماه در سال روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام که در اون مراسم سوگواری در واقع ایادی رژیم حمله میکنن به طلاب و مردم و در اونجا هم فجایعی رو ایجاد میکنن که فجایع دوم فروردین مدرسه فیضی مشهوره.
بله.
امام دوباره برخورد و واکنش تندتری انجام میده تا اینکه این اتفاق همینطور ادامه پیدا میکنه. یعنی امام به خوبی داره شاه رو وارد میدان میکنه. پیش از عرض کنم ایام محرم، چون فضا به قدری دیگه سنگین شده که رژیم مجبور میشه به وعاظ و عرض کنم مبلغان مذهبی اعلام میکنه که در اونجا از شاه صحبت نکنن، از اسرائیل صحبت نکنن، نگویند اسلام در خطر است. امام تمام اینا رو مترصده و یکی یکی ازشون استفاده میکنه، تا اینکه سخنرانی عصر عاشورا 13 خرداد که سخنرانی بسیار تندی است، در اونجا امام چند نکته رو بیان میکنن. یکی شباهتی که بین حکومت وقت و حکومت یزد هست. بله. و یکی این که مگر بین شاه و اسرائیل ارتباطی هست که دائما میخواهید که از این دوتا صحبت نشه. یعنی در واقع امام کاملا شاه رو وارد میدان کرده و به گونه که دیگه فرصت خروج رو نداره. اینجا باز اشتباه دیگری از سوی رژیم رخ میده.
بله.
و این هستش که بعد از تظاهرات 14 خرداد در تهران، عرض کنم درگیر شدن مردم و سرکوب اونها توسط رژیم، دیگه شاه به نقطه میرسه که احساس میکنه تمام این حلقه ها با کندن این حلقه، یعنی حضرت امام رو کشوندن از عرض کنم صحنه مبارزات و محصور کردنش، میتونه مشکل رو حل بکنه که بامداد 15 خرداد امام رو دستگیر میکنن و به تهران منتقلن، حالا در پادگان بیستیم و بعدم تحت الحفظ نگه میدارن. قیام 15 خرداد اینجاست که در واکنش به رژیم در واقع دستگیری حضرت امام اتفاق میفته.
درست. بسیار خوب، راجع به موضوع انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم. اما موج خرداد هیچگاه از جوش خروج نمیافتد و هیچ زمانی شعله های سرکش این حرکت انقلابی فرو نخواهد نشست، زیرا آرمان های یک ملت بزرگ و شجاع در این روز و در قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجلی شد.
ای فاتحان اوج امید،
وقتی مردم وارد میدان می شوند، پشتوانه یک نهضت احساسات مردم، اندیشه مردم، حضور مردم می شود، اون نهضت قابل ادامه است و پیروزی برای اون نهضت رقم می خورد. حادثه 15 خرداد این مطلب رو نشان داد که مردم پشت سر روحانیتند. با دستگیری امام بزرگوار اونچنان قیامتی در تهران و در برخی از شهرهای دیگر به راه افتاد که دستگاه رو وارد میدان کرد و سرکوب وحشیانه‌ای کردند. تعداد نامعلومی بسیار زیاد از مردم کشته شدند. این خیابان‌های تهران با خون بندگان خدا و مؤمنان و جوانان سلحشور این ملت رنگین شد. در 15 خرداد چهره خشن دیکتاتور، چهره بیرحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد.
باد مردی با دلاوری آماده شد از بحر یاوری، قد بر فراش تا برکند ریشه ستمگری، برکشید از جگر بانگ عدل و داد، شد به جان دشمن.
ممنونم از پیامک های شما شنوندگان عزیز که برای سامانه 30553 ارسال میکنید. 0935-9259 برامون نوشتن. در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42 پیروزی 22 بهمن 57 بود. و از فارس هم شنونده عزیزی برامون نوشتن 15 خرداد آغاز یک حرکت بود از اسارت به سوی آزادی. 15 خرداد یعنی روز غلبه رحمان بر شیطان. 15 خرداد یعنی ایستادگی در برابر ستمگران و دفاع از محرومان و مستضعفان. یاد و خاطره امام راحل و کبوتران خونین بال قیام 15 خرداد گرامی باد.
تا سخن های تو ای زعیم راد، ملتی در پیت جان به کف
نهاد. اولا که عرض تسلیت دارم به مصرات حادثه 15 خرداد به گفته امام راحل که 15 خرداد همیشه زنده نگه داریم. ما هم که اهل ورامین هستیم این روز تاریخی رو به همه مسلمان به ویژه مردم غیور ورامین تسلیت میگم.
زعیم را ملتی در پیت جان به کف نهاد، ای بسا سر که در خاک و خون فتاد.
این انقلاب به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و با خون کفن پوشان مردم خونگرم ورامین و دیگر شهرهای ایران آبیاری و به پیروزی رسید. آقای نادر شرفی از فسا برامون نوشتن. اما بخش پایانی گفتگو با جناب آقای دکتر ظهیری کارشناس مسائل انقلاب اسلامی را پی میگیریم و در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، در خصوص پیامدهای قیام خونین 15 خرداد می‌خوایم صحبت بکنیم، حالا با توجه به اینکه این قیام اتفاق می‌افته و بسیاری از مردم عزیزمون به شهادت می‌رسن، واقعا این قیام یک سری پیامدهایی باید داشته باشه.
بله، شاید بشه گفت که اگه بخوام یک جنبندی بکنیم چند پیامد اصلی داره این قیام.
بله.
این هستش که روحانیت رویکرد تازه‌ای به سیاست پیدا می‌کنه.
بله،
من جمله ای رو از مقام معظم رهبری که در خاطراتشون ثبت شده میخونم که ایشون میگن دستگاه تا اون زمان به همچین مسئله ای رو تا حالا باش مواجه نبوده. یه عبارت اینجوری دارن: روحانیون در هیچ امری تا آن روز به صورت عمومی و دست جمعی حضور نداشتن. یعنی در واقع رژیم این قضیه رو هنوز درک نکرده. شما اگر در تمام تاریخ نگاه بکنید تا این سطح که روحانیون به صورت بسیار گسترده‌ای در قیام شرکت بکنن، در نهضت نفت، در مشروطه، در بقای دیگه چنین حضوری رو نداشتن. در کنار این مسئله که در واقع روحانیون اساساً به گونه‌ای گسترده وارد فرایند مبارزه با رژیم شدن، امام تونس مبارزه رو به صورت فراگیری در میان مردم گسترش بده با پیام‌های مختلف، با سخنرانی‌ها، و عرض کنم که این مسئله رو ما می‌بینیم دامنش گسترده است تا قیام 22 بهمن مردم در سال 57. این فرایند گسترش نهضت به میان مردم هم باز یکی از پیامدهاست. اما یک مسئله مهمتری که امام همیشه از ابتدا دنبال اون بود، مسئله افشای روابط پنهانی با آمریکا و اسرائیل هستش. در یک کتابی بعدها منتشر میشه تحت عنوان مثلث ایرانی در خارج از کشور که به خوبی اونجا قید کرده که امام اون زمان این مسئله رو درک کرده بود که با اینکه از اسرائیل چیز خاصی ما در ایران مشاهده نمی‌کنیم و به صورت بسیار پنهانی روابط ایران و اسرائیل رو ما اونجا مشاهده می‌کنیم، شاه از یک قید می‌کنه که اینو مخفی نگه داره. امام بله. این رو درک می‌کنه و در بسیاری از سخنرانی‌هاش، چه در 13 خرداد یعنی عصر عاشورا چه قبل از اون، دائما از اسرائیل صحبت میکنه و اینکه شاه با اسرائیل چه روابطی داره، و این نشونگر این هستش که به رغم تمام پنهانکاریایی که رژیم داره، اما امام این درک رو داشته و به خوبی به مردم نشون میده. و با توجه به حساسیت‌های مردم نسبت به رژیم اسرائیل که به هر حال در مبارزات فلسطینی ها مردم ایران از سال 1127 همیشه خودشون رو در کنار فلسطینی ها می دیدن، اونجا حساسیت بیشتری ایجاد شد و خود این مسئله باعث بی‌اعتباری رژیم شد.
درسته. و اما به عنوان یک پیامد ویژه اگر بخواید اشاره داشته باشید در انتهای بحثمون به پیامد در واقع قیام خونین 15 خرداد، به چه نکته میتونید؟
ببینید، مسئله مهمی که در قیام 15 خرداد رخ داد این بود که فرایند دهه 40 و 50 گفتمان اسلام سیاسی ترویج شد.
بله.
ما الان میبینیم که شکست لیبرالیسم و سوسیالیسم اوایل دهه 40 رو به خوبی میبینیم. دانشگاه‌ها که نماد مدرنیته هستند،
بله،
در خود دانشگاه‌ها موجی از شکل‌گیری انجمن‌های اسلامی رو می‌بینیم.
بله.
در خارج از کشور انجمن‌های اسلامی بین دانشجویان رواج پیدا می‌کنه و اساساً حتی گروه‌های مبارزاتی مسلمان روز به روز گسترش پیدا می‌کنن.
بله.
و این نشونگر این هستش که اسلام سیاسی به شدت در دهه 40 و 50 گسترش پیدا کرد و در سال 57 به بار نشست.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از شما جناب دکتر علیرضا ظهیری کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. به پایان ویژه برنامه نیمه خرداد رسیدیم. از حضور شما بسیار ممنون هستم و عرض موفقیت دارم برای شما دکتر.
من متشکرم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم از شما. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با ویژه برنامه نیمه خرداد بسیار ممنون و سپاسگزارم. در این فرصت امیدوارم که تونسته باشیم اطلاعات خوبی را راجع به این قیام خونین در خدمت شما عزیزان قرار داده باشیم. در پایان برنامه گرامی می‌داریم یاد خاطره امام راحل عظیم شأنمون و شهدای عزیز قیام 15 خرداد سال 1342 را. خدا نگهدار شما.